دیگر انرژی برق و اتمی و غیره رو بدونه تا روی این سرمایه بدونه. یک سری پیشبینی های زیادی رو باید داشته باشه تا خطای خودش کاهش بده. در این حال آخر کار توافق میشه
طرفین بر یه امری با توجه به این، میگه آقا اون موقع نفت اینقدر که بیشتر نیست، من اینقدره. اگر از حالا قیمت تعیین کنه، یعنی بگه من 6 سال میام برمیدارم میبرم بر اساس اون، وقت ممکنه قیمت بالاتر بره یا پایین‌تر. ممکنه به خاطر این کار یه سری کارهایی دارن، معران نه ریزش دستم هست نه هم درگیر کارشون هستیم، ممکنه اونا بگن آقا قیمتش رو الان شما 1.5 میلیارد بدهکار میشی، ما اون موقع که شروع میکنیم برای 1.5 میلیارد از شما بگیریم با توجه به قیمت خرید و گاز و غیره و غیره، اونجا میشینیم تصمیم میگیریم که چند با ما حساب میکنیم، چون نباید شما به قیمت بازار رو من حساب کنیم. آخر ما آمدم یه سرمایه گذاری کردم، چقدر وقت گذاشتم، زحمت کشیدم، اون طرف هم یه حرفایی داره. ممکن از اونجا به بعد در مورد فروش که بگه هر ساله چند قدر من باید بفروشم دوباره بشینم مذاکره کنم، چون وقتی دوره طولانی میشه کار مشکل میشه. ولی این شرکت چون بارها رفته این کار رو انجام داده، الان میدونه چند ساله این کار رو تمام میکنه، اینو میدونه، یعنی روز روزش هم میدونه، به دقت میتونه بگه شما از اولین روز که گذاشتی من فلان روز تمام میکنم. چرا؟ چون تجربه داره. اگر این تنظیم کرد قبلش چه ماهی فلان قطعه بیاد، چه ماهی فلان قطعه زیرسازی بشه، اینا رو مدیریت میکنه دیگه، یعنی این نقشه مفصلی رو قبلش مینویسه. شاید 1 سال 2 سال کار میکنن اینا رو آماده میکنه، موقع اجرا دیگه فقط به مأمور میگه اجرا کن. یعنی ما ممکنه مثلا یه پلی میسازیم، میگیم آقا 100 روزه میسازیم، بعد 100 روز که تمام شد نگاه میکنیم هنوز بعضی وقتا پایه‌هاش هم کامل نشده، زمان میبره، خیلی طول میکشه. یه زمانی خواستن این کار انجام بدن، گفتن به پیمانکار، یادتون هست تو طرح‌های مختلف از جمله هم پل قدیر بود، رد که میشدیم مثلا گفت پیمانکار گفته مثلا من نمیدونم 200 روز نم چند روز 200 خورده روزی رو تمام میکنم، شمارش گذاشت و نمیدونم 80 روز 90 روز مونده بود ورش داشتن، دیدن این حالاها طول میکشه و طول هم کشید، شاید 500 روز بعد تمام شد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه پیمانکار میگفت آقا من گفته بودم مثلا 200 روز ولی به شرطی که شما به مرتب پول تزریق کنی و شارژ کنی، شما اون موقع ما بودم پول گفتی پول نیست، کار من عقب انداختی، من فلان قسمت جور نشده، خواستی تملک کنی خونه های اون محیط رو تملک نکردی. این شرکت های اینجوری بین المللی ها برای تک تک اینا میگن آقا این کار رو انجام بده، تمام که کردی از اینجا به ما بگو ما میایم. من اومدم شروع کردم جمع میکنم 200 روز بعد جمعش میکنم، میدونه چقدر کار کنه چون خیلی کار کردن. حالا تو زمینای مختلف هم کسی که تجربه دارن میدونن. ها؟ سر نه کنید افرادی که این بسته به تجربه است دیگه، اگر بخواد دقیق بشه، اگر بخواد سرمایه گذاری کنه بلند، اگر بلند مدت، اگر بخواد پیشبینیاش دقیق باشه، از همه کارشناسا باید استفاده کنه. ولی یه مغازه که ممکنه وقتی میاد سرمایه گذاری میکنه پول رو میذاره، دقیق اقتصادی محاسبه نمیکنه. نکنید این مثل یه وقت هست آدم سوار یک اسبیه، حالا اسب سرعتش مثلا ساعتی 40 کیلومتر 50 کیلومتر 40 کیلومتر بیشتر که نمیره، اگه یه جای یه ذره منحرف شد بعد از 10 دقیقه فوقش مثلا 500 متر جابجا شده. ولی شما وقتی سوار F16 هستی، F نمیدونم 18 هستی، وقتی هواپیمای خیلی سری داری یا فضا، 2 ثانیه منحرف بشی 2 درجه، بعد نگاه میکنی چقدر کیلومتر عقب افتادی. یعنی بسته به این است که سرعت کارت چقدره و حجم کار، اینا باعث میشه که اثرگذاره. شرکت های بین المللی بی خود بزرگ نمیشن، یه شرکت قدری میشه. حالا تو ایران هم شرکت های بزرگی هستن که واقعا از تجربهشون استفاده کردن، از علم استفاده کردن و برای تک تک این کارها زمان بندی میکنه، اون موفقه واقعا، اختلالش کم میشه. ولی حالا میریم ببینیم چی میشه. این نمیشه، نه نظم داره نه نسخ، نه اسلام نه عقل، هیچ کدومش نیست. باره دیگه باره. چرا پس دائم بانکای بین المللی، سازمانهای بورس هی دائم دارن پیش بینی میکنن؟ چرا هر کسی که داره روزانه افراد دارن سرمایه گذاری میکنن، اصلا همه این کارا برای اونه. فلان کسی که میخوای سرمایه گذاری کن، بدون دو ماه آینده وضع ایران خوبه یا بده. ایران ای مثبت ای منفی، دو ای سه ای بی شده سی شده، ای دائما داره. ای اصلا این شرکت ها برای چی این کارو میکنن؟ این هم نیست که حالا با ما دعوا داره دعوا نداره، بماند که اون ده بدون پول توش است میگه برید، بدون پول توش نیست احتمال داره میگه نرید، دست نرید. میخواد تو آمریکا باشه یا تو غیر آمریکا، چون اینا خیلی براشون مهمه، هم آبروشون دارن. هم تو کسی که 1 میلیارد 2 میلیارد، 1 میلیارد میخواد سرمایه گذاری، 1 میلیارد دلار، 1 میلیارد دلار خیلی پوله، بعد میخواد برداره ببره یه جا، اگه بر نگرده هر سال براش مثلا 200-300 میلیون بر نگرده، 200-300 میلیون دلار بر نگرده، اصلا میگه من ضرر کردم و دیگه اون شرکت اون مجموعه اعتبار نداره. یکی از مسائل مهمی که سازمان‌های بورس دنیا این تحولات دائم، غیر از اینکه حالا کی داره خرید و فروش میکنه، یکی از مهمترین مسائلش پیشبینی دو ماه آینده است. الان نگاه کنید بخش مهمی از بازارهای نفت دنیا تقریبا همش جز تک فروشا مثلا 90% بالاش، اونایی هستن که مثلا با فاصله چند ماهه دارن خرید و فروش میکنن. یکی از اوراقایی که الان تو دنیا هست که شما هم حتما بارها شدیدید، همین اوراق آتیه. اوراق حالا بهش میگن آتی ها، فیوچرز ها. این فیوچرز ها اینا فیوچر آینده است دیگه. الان با شما میگه من 3 ماه دیگه 1 میلیون تن نفت از شما میخرم با این کیفیتاش به این قیمت. شما میگه نه قیمت 3 ماه دیگه بیشتره یا کمتره، با هم نخواه خبر به یه جایی میرسید. الان قیمت 3 ماه آینده رو تعیین میکنه. یادتون هست آتی طلا تو ایران هنوز هم فکر کنم هست 6 ماه مبادله میکرد؟ یادتون هست آتی طلا، آتی سکه تو بازار بورس این کار انجام میداد. یکی از کاری که سازمان بورس انجام داد که موفقم بود همین بود، دید اوضاع بورس خیلی با این اوضاع بازار طلا ریخته به هم، اومد یه قراردادی درست کرد گذاشت سازمان بورس برای خرید و فروش سکه. از حالا می نشستن برای 3 ماه آینده، برای 2 ماه آینده، برای 6 ماه آینده خرید و فروش میکردن، قیمت طلا رو تعیین میشد. از حالا وقتی تعیین میکرد قیمت طلا، ممکن بود سود کنه، ممکن ضرر کنه، ممکن هم بود عادی باشه. اینم الان برای 3 ماه آینده بازار نفت رو خرید و فروش میکنن، طرفین هم ملزم میشن، آتی ها طرفین ملزم میشن. الان هیچی پول نمیدن، نه شما پول به من میدین نه من به شما نفت میدم، ولی ودیعه داره. شما یه پول خریداری، ودیعه باید بذاری توی اون چیز ودیعه. حالا ممکنه شما منم نفت ندم، من که نفت نمیذارم تو انبار که نمیشه بذارم، منم ودیعه میذارم، من ودیعه، شما هم ودیعه میذاریم اینجا بمونه پیش سازمان بورس یا اون مجموعه کارگزارا که انجام میدن. 3 ماه بعد چند روز قبلش میگن آقای فلانی شما راستی چیز نفت داشتی، اگه تو این مدت نفروخته باشیش. چند روز قبلش میگن راستی شما قرار بود که نفت بخری، یادت باشه. به اینم میگن قرار بود شما 1 میلیون تن نفت بدی، کشتی آماده است کجاست؟ اینا چیزاییه که بعد اون موقع میان بر اساس قیمت قبلی تمام میکنن. قیمت ممکنه شده باشه اون موقع شما 50 دلار بستی، الان قیمت شده 80 دلار. خریدار کیفه، میگه اگه می‌خواستم امروز از بازار بخرم 80 دلار باید می‌دادم، حالا 50 دلار خریدم. هیچی هم که پول نداده بود به قبلا که بگیم نرخ بهره چیزی داره، خیلی سود میکنه. اگه برعکس قیمت بازار شده 30 دلار، این فروشنده خیلی خوشحاله. ممکن هم از قیمت همون حدود باشه، خیلی تفاوتی نکرده باشه. این اوراق آتی وقت چون شما می‌خوای نفت بخری آینده، شرکت یه شرکت مثلا پتروشیمی نفت میخواد، شرکت نفت ایران هم که میخواد نفت بفروشه، اونم میخواد بفروشه، دوتاش باید پیش بینی کننده های قیمت گذاری آینده رو داشته باشه. چطوری پیش بینی بکنه؟ اینقدر مدلای آماری تو اقتصاد بازارهای مختلف شکل گرفته از انواع و اقسام راه‌ها. ما دیروز اینقدر بود، حالا به این تعبیر دیروز اینقدر بود، امروز هم اینقدر، فردا چقدر میشه؟ این از کجا باید بفهمه؟ تمام عواملی که رو قیمت نفت دیروز و امروز اثر داره بررسی میکنه، ببینه اینها آینده هم هستن یا نه، میزان اثر تک تک اینا وقت چقدره، روی محاسبات خاصی با مدلایی که داره آینده رو تشخیص باید بده. همش هم احتمالیه، فوق العاده. یعنی تو بازار اقتصاد رو ببخشید یه سرفه هم که نفر میکنه اثر داشت. ما یکی از رفیقای عزیزمون، برادرت گرامیمون که الان تو بخش کامپیوتری اینا، این اون موقعی که اقتصاد شروع کرده بود بخوندن، تازه بعد از جنگ بود، آره بعد از جنگ بود، خطبای آقای هاشمی رفسنجانی که میرفت توی، رئیس جمهور هم شده آقای هاشمی، یا البته حالا رهبری خطباش محدودتر بود، ولی آقای هاشمی چون رئیس جمهور بود زیاد میومد اوایل سال چیز، غیر از دهه 60 اوایل دهه 70 هم اینطوری بود. بر اینا دیگه ما کاملا حس میکردیم. ایشون اتفاقا میرفت از تمام این ارز و دلار فروشای توی قم قیمتا رو میگرفت، قیمت چهارشنبه و پنجشنبه و سه‌شنبه اینا رو میگرفت، شنبه هم میگرفت، شنبه بعد از خطبه بود. حالا این خطبه که صحبت شده بود گاه تهدیدی بر علیه کسی بود یا بر این طرف، یه چی یه صحبتی ممکن بود بشه. اگر یه مسئله سیاست خارجی ایران با اون مرتبط بود و بحث میشد، نگاه میکردیم اینه که نوسان حسابی رخ داده. چرا؟ فقط به خاطر چون برخی از افراد منتظر خطبه نماز جمعه بودن که تو تهران، نه جای دیگه تهران، این کسایی که نماز جمعه میخونن آدمای موثری هم در کشور، حالا یا یکی از رؤسای قواست، حالا زمان امام هم اینجوری بود، یا یکی از رؤسای قواست یا اعضای شورای نگهبانن، شخصیتای موثرن. حتی اگر خودش به ظاهر موثر نباشه، بهش توصیه شده که درباره این مسئله بگو، چون منتظرن، بین الملل منتظره که آخر قضاوت ایران رو در فلان مسئله. اینا اثر میذاشت رو بازار ارز، اثر میذاشت رو سکه، اثر میذاشت روی روابط هم، خب خود به خود اثر میذاره. نگاه کنید، این که نگاه کنید تا یه چیز میگن شما سرمایه گذاری، چرا این اقتصادی یا این بنگاهی یا اینا، دیدین روزنامه رو وقتی میخونن چطوری میخونن؟ این نیازمندیاش این گوشاش هم میخونن چیزایی که اصلا من و شما اصلا دعوای اولی رو ول میکنه، اینا میگه اینا ولش کن، اینا به من مربوط نیست، برو ببینم بازار چی شد. خیلی براش مهمه بازار طلای آمریکا یا اروپا یا یه جای دیگه یا بازار نفت یه تغییر کرده یا نه. میگه اگر اونو تغییر کرده، این چند روز دیگه به ما تغییر میرسه. مراقب این جور چیزا هستن. همین نگاه کنید کافیست یه حرفی تو بین الملل ولو یه دیونه مثل ترامپ بگه، یه دی رو که میخواسته مثلا بره اون کشور سرمایه گذاری کنه بگه صبر کن هفته دیگه، همین صبر کن هفته دیگه رو بازار اثر میذاره. چرا؟ چون ای اگر این هفته میرفت خرید دلار میکرد، مثلا میخواست بیومد در ایران، بازار عرض و تقاضای دلار یه قیمتی میداد، چون فردا رفته هفته بعد رفته اثر داره، کم و زیاد میشه. همون موز سیاسی، یه طوفان میاد اوضاع تغییر میکنه. نگاه کنید بعضیاش روانیه، واقعی نیست. نری یا اگه رفتی معلوم نیست چی کار میکنه، معلوم نیست، خب معلوم نیست، خب معلوم نیست، بعد چی؟ ولی میترسه فرد، چون میترسه وارد نمیشه. گاهی وقتا هم واقعیه، یه جای طوفانی میشه، یه جای سونامی میشه. سونامی تو ژاپن شده، بازارا میریزه به هم. چرا؟ چون ژاپن جز بزرگترین مصرف کننده های نفت از دنیاست. اگر سونامی شده ممکنه کارخونه های 6 ماه تعطیل باشه مثلا، خب دیگه نمیخوان نفت، 6 ماه بعد شروع میکنه نفت رو خریدن، الان کجا ببره؟ بذاره کجا؟ باید تعمیر کنه، تازه کارخونه چه بخواد تعمیر کنه. بازار نفت تغییر میکنه، به خصوص جاهایی که مصرف کننده بزرگی هن یا تولید کننده بزرگی هن. کسانی هستن که ارتباطات متعددی دارن. اون زمان بوش یادتون هست یه طوفانی اومد تو آمریکا، تو اسم طوفان چی بود؟ کاترینا، اون طوفان مشهور، تمام مجموعه خلیج تگزاس ریخ به هم. همون باعث شد قیمت نفت یه تحولی پیدا بکنه، چون اونا تا مدت ها نمیتونستن تولید کنن. یک، دو، خرابی براشون به بار آورده بود، پول میخواستن برای سرمایه گذاری، باید قیمت نفت میرفت بالا، قیمت نفت هم رفت بالا. قیمت نفت هم بالا، ما فکر میکنیم قیمت نفت بالا که رفت که رفت، حالا دیگه بره میگرده. یه مدتی بعد پولای سرمایه گذاری اونا درست شد، سرمایه های جای دیگه که میخواستن تو قسمت نفت سرمایه گذارن پولاش جور شد، دوباره قیمت نفت اومد پایین. آمریکا که قیمت نفت بی خود نمیارن بالا، چون خودشون تقاضا کننده بزرگی هم تو دنیا، حداقل 9 میلیون بشکه نفت از خارج وارد میکنه الان، اون موقع که نزدیک 12 میلیون وارد میکرد، الان 3 میلیون 4 میلیون تولید خودشو برده بالا و نیاز خودشو کم کرده. این هر کدوم از اینا میتونه اثرگذار باشه. نگاه کنید این قسمت فنی کاره، این بخشه است که سخته. و فرق یه آدمی که به این مسائل فنی دقیق توجه میکنه و یکی توجه نمیکنه، تو اثرش سرمایه‌گذار خودتون نشون میده. ممکنه همه میدونیم عرضه و تقاضای نفت اثر داره فلان، اما پارامترهایی که روی اثر داره چند تاست و تا چه حد، و من برای اینکه اینو حساب کتاب کنم باید مثلا بعضی وقتا میگفتن حالا چون سرمایه‌گذاری بعد سرمایه‌گذاری نفته، نفت ما یه نفتی داریم، همین چاها، همین چاهایی که البته اینا چاه مثل چاه آب نیستا، شاید هم مثل بگیم که یه جا خالی باشه ها، این توی سنگای میدونید توی سنگایی که سوراخ سوراخه این نفتا جریان داره و شدت فشار گاز اینا رو جابجا میکنه، اگرم بعد اینا رو بکشن بیرون، یعنی با سرعت بکشن بیرون، گل و خاک و شن و نفت میخواد این سوراخا بیاد بیرون با هم میاد، چون فشار زیاده لیرش هم میخواد بیاد بیرون سوراخا رو میبنده دیگه، چاه کور میشه. برای همین خیلی فنیه. خب این یه جور چاهه که عمیقه، مثلا چند هزار متر زمین زیر زمین الان نفت دارن میکشن بیرون. خب قبلنا مثلا 200 متر میکندن نفت میاد بیرون، اول بار که نفت تو آمریکا در اومد 27 متر 23 متر تو ایالت پنسیلوانیا 23 متر کندن. حالا نمیدونم کی باعث شده بود کند، دیدن او میاد بیرون مثل فوران میکنه. چه جور چقدر فوران میکنه؟ خیلی 160 سال پیش تقریبا، 160 سال پیش 1857 اگه اشتباه نکنم، اون موقع نفت و آمریکا نفت عمیق به دست اومد. همیشه نفت ها رو سطح زمین بود، تاریخ همیشه نفت بوده، ولی نفت عمیق که اینقدر نفت به دست بیاد اول بار تو آمریکا 150-60 سال پیش کشف شد. بعد کم کم اروپایی ها دنبالی بودن که نفت پیدا کنن، چون نداشتن تو اروپا افتادن تو دنبال آسیا تو مستعمراتشون از جمله ایران و کشورهای دیگه. این نفت تا زیر زمین حالا از 27 متر 100 متر 200 متر چند هزار متر که الان هست و این باید آرام استخراج کنه. این یه نفت، یه نوع نفتی است که تو سطح زمینه ولی به این خلوصی نیست، یعنی خیلی شنو اینا قاطیشه، بهش میگن گس شیل و اول شیل، یعنی گاز یا نفتی که شنیه. اگه دیدین مثلا نفت شنی یا گاز شنی، یعنی توی یه منطقه‌ای فرض میکنیم باید یه 100 متر بکنیم و چند کیلومتر بریم جلو رو سطح زمین، باید اینا رو نفت لابلای خاک و گلا یه جوری قاطیه، هزینه استخراج این خیلی زیاده، از اینا خیلی زیاد هست. یه جایی هست بخصوص تو کانادا که خیلی گسترده از اینا داره، کانادا یکی از بزرگترین تولید کننده های نفت دنیاست و گاز، منطقه آلبرتا اگه اشتباه نکنم، منطقه آلبرتا یه منطقه خیلی بزرگه و از این جور نفت داره، آمریکا هم داره، چین هم داره، هند هم داره، بعضی کشورها دارن، ما هم شاید داشته باشیم، ما حالا چای نفتمون بیشتره تا سطح زمینمون، ولی هزینه‌اش بالاست، برای کار این هزینه‌اش بالاست. اون زمان که همین اوضاع پیش اومد آمریکایی‌ها رفته بودن گفته بودن خب ما چاهای نفتمون ما 6 میلیون بیشتر نمی‌کشیدن از اینا، آمریکا 6 میلیون تولید نفت داشت، این سه برابر ما که صادر می‌کنیم او فقط از خودش مصرف می‌کرد، 12 میلیون دیگه هم 18 میلیون بود دیگه، 12 میلیون از خارج وارد می‌کرد از کشورهای مختلف بخصوص از آفریقا، از همین نیجریه و گابون و مثلا الجزایر و اینا، مثلا
نداره یا مصرف نمی‌کنه،
18 میلیون مصرف روزانه شه،
بیشتر از این نداره که
نمیتونه اینقدر، نه 6 میلیون بیشتر نمیتونه، و مخازنش اینقدر نیست.
این که میگن چاهای نفتش رو استفاده نمیکنه و
نه داره، نه نگاه کنید روزانه یه دو برابر ما داره استخراج میکنه، به سعودی نمیرسه ولی دو برابر ما داره استخراج میکنه، اما در این حال مصرف آمریکا خیلی زیاده، سه برابر تولید خودش اون زمان فقط مصرف میکرد. روزانه 18 میلیون بشکه نفت مصرف میشه تو آمریکا به خاطر کارخانه های بسیار بسیار زیادی که داره، همینجوری که همچه کارخانه های بزرگی رو که اداره نمی کنه. اون وقت این که اونجا این نفت شیل و گس شیل و اویل شیل اینا هزینش بالاست، یک به محیط زیست هم آسیب میزنه، خیلی زیاد آسیب میزنه. هزینش اون موقع میگفتن نفت حداقل باید 100 دلار باشه تا بی ارزه ما اینا رو تولید کنیم، وگرنه نمی ارزه. و چون قیمت نفت 35 دلار 40 دلار 50 دلار بود، هیچ که اصلا نمیرفتم اونجا، گفتم آقا نمیشه، من 100 دلار باید خرج کنم تا یه بشکه نفت در بیارم بعد 50 دلار بفروشم، این دیگه حماقته. یه سری اوضاع پیش اومد، قیمت نفت رفت 150 دلار، از 100 گرفت بالا. این شرکتایی که می‌خواستن اینجا کار کنن، چی در کانادا چی در آمریکا و چی در بعضی از کشورهای دیگه، عمدتاً همین دو تا کشور، گفتن حالا می‌صرفه. یه مدتی افتادن تولید کردن. همونا الان طبق این اطلاعات آمارایی که هست، هزینه فناوری جدید آوردن به کار، هزینه تولید نفت آوردن رو 40 دلار، 100 دلار آوردن رو 40 دلار. الان نفت بالای 45 دلار 40 دلار باشه برای اینا می‌صرفه. همین باعث شده آمریکا تولید نفت داخلیش رو پارسال یا پیارسال، آمار پارسال رو فکر کنم، از 6 میلیون بشکه آورد رو 9 میلیون. یعنی نیاز خودش رو از بیرون 3 میلیون دوباره کم کرد. آمریکایی‌ها اینو بدونیم، یعنی این چیزی که اون خانم رایس همون ملکه جنگشون مال دوره بوش گفته بود، ما اوشون گفت، او گفته بود ما تا 2016 نیازهای خودمون از خاورمیانه قطع میکنیم و ما دیگه نفت از خاورمیانه نمیخوایم. حالا یه سری چیزای دیگه تو آمریکا پیش اومده، اینا دارن دنبال این هستن کاری کنن که اصلا نفت از خارج از آمریکا نخوان، که حالا یا عربستان یا هر کسی دیگه ای بخواد بگه من نفت به تو نمیدم، آمریکایی براشون خیلی سنگینه. اینا حتما انجام میدن با این جوری که دارن پیش میرن، کما که ژاپنیا نیاز خودشون رو به نفت بسیار کم کردن، اروپایی هم کم کردن. یه زمانی تو ماشینشون باید 10 لیتر رخته میشد تا 100 کیلومتر میرفت، الان ژاپنیا رو کردن 1 لیتر و نیم داره مصرف میکنن. برقیاش بماند که بیاد، هنوز برقیاش کار هیچ نمیگم، برقیا که بیاد که اصلا قضیه این نیاز، نیاز برای انرژی ها، نه نیاز برای کالا. نفت چون پتروشیمی هم هست به عنوان کالا، او یه امر دیگه است، چه نفت چه گاز. نگاه کنید وقتی یه مجموعه میخواد سرمایه گذاری کنه، نگاه کن سرمایه گذاری در این حد وقت نیاز یک کشور کلا تامین میشه. یعنی اینجوری فکر باید بکرد که اصلا کلا نیاز یک کشور دیگه نسبت به خارج بیاد پایین و بیاد پایین، چون اونا خیلی چیزا فناوری دارن ولی دیگه معادن نفس رو که نمیتونن احیانا ایجاد کنن. آره همین شن نفتی، همین سنگا، اینا رو ممکنه به جای که مثلا نفت شنی یا گاز شنی بگن، مثلا میگن چیزه سنگیه. اینا تو همون مجموعه زمین و ولی خب محیط زیست، دعوای با محیط زیست همینه، که از دعوای محیط زیست همینه که آقا اینا چی شما دارین استخراج کنین، آلودگی زیاد داره. آمریکا هم یه سری تئوری دارن تو کتابا نوشتن ها، علمی رفتن اثبات میکنن دعوا، یعنی بحثه اینکه اثبات میکنن. خلاص یه چیزی آوردن که ما اگر میخواهیم محیط زیست سالم باشه باید رشد اقتصادمون زیاد بشه، بعد خوب میشه. دلیل هم میارن، میگن نگاه کنید رشد اقتصادی ما قبلا کم بود، زیاد که شد فناوری جدید کشف کردیم. الان فناوری جدید چقدر محیط زیست رو کمتر آلوده میکنه؟ الان نگاه نکن یه چند سال اینجوریه، بذار پیش بره. اگر سرمایه گذاریامون الان نتیجه نده، پول در نیاریم، نمیتونیم حمایت از یه حرفی که میزنن تو دنیا، یه بخش اینجوری میزنن، اگر نتونیم حمایت کنیم نمیتونیم از بخش علمی و از دانشگاهی که دارن تحقیقات انجام میدن حمایت کنیم، و اگر نتونستیم آینده خوب نیست. ما باید سرمایه گذاری کنیم برای کار تحقیقاتی، ولی باید سرمایه گیرون بیاد. سرمایه چجوری گیرون بیاد؟ حالا بذاری کارخونه کار کنن، از اینا مالیات میگیریم، از اینا چه کار میکنیم تا این کار را بیفته. اگر او علم را گرفتیم به دست آوردیم، دیگه به اینا فشار میاریم که باید تعطیل کنیم. همین کاری که اروپایی انجام دادن. اروپایی ها، شما یه بشکه نفت میبردی داخل اروپا 30 دلار میدادی. این زمان آقای خاتمی تو ایران، تو انگلیس فکر کنم گفتم اینجا، یه مسئله پیش اومد که نفت شده بود 30 دلار تو دهه بین اواخر 70 و اوایل 80 بود. نفت شد 30 دلار، از 20 دلار 15 دلار شده بود 30 دلار. دعوای اروپایی ها که آقا بنزین چقدر گرون شده، ما بیچاره شدیم، خیلی از حرفا زدم. ایران یادم هست اینجا یه، و خود اوپک گفتن آقا ما نفت به شما میدیم تو بندر 30 دلار، چرا که پمپ بنزینتون 150 دلار به شما میفروشن؟ کشور انگلیس 100 دلار مالیات میگیره. به صور مختلف، دم گمرک یه ذره میگرفت، فرانجا یه ذره میگرفت، برای مدرسه هم یه ذره، 100 دلار رو 30 دلار مالیات میگرفت. گفت اینو برای شما وقتی آخر میرسن به دست شما تا برسونن به بنزین 150 دلار تقریبا براش تمام میشد. گفتم که کشورتون میگید چرا؟ چرا به انگلیس میگید چرا این کار میکنی؟ گفت 100 دلار مالیات میگیرم تا همه بفهمن بنزین تو کشور ما گرونه. باید خودروساز یه کاری بکنه بیاره پایین، وگرنه کسی ماشینش رو نمیخره چون ماشینش گرون تموم میشه. کجا این نیاز وارداتیش بود؟ ما در مورد دارایی خودمون این کارو نمیکنیم. او در مورد واردات میگفت 30 دلار 100 دلار بذاروش. و گذشته بودن. همین باعث شد دیگه تو اروپا ماشینای باک بزرگ که حالا مصرفش مثلا 10 لیتر 8 لیتر 12 لیتر آمده، ببینیم چند لیتر، ببینیم اونها یورو نمیدونم چندش، ببینیم چند لیتر شده. ژاپنی خیلی پیشتاستر از اینن، خیلی پیشتاستر از اروپاییان تو این قسمت. آوردن 1 لیتر 2 لیتر 3 لیتر، این حدود. چرا؟ میگه من با فشاری که میذارم رو گردن خودروسازا، خودروسازا مجبور میشن اگر بخواد ماشینشو بفروشه با تو انگلیس بفروشه، چون فروش اونا تو کشور خودشون خیلی بیشتر از صادراتشونه. یه ماشین 4 سال کار کردن بنداز دور، ماشین مال که نیست، ماشاءالله اینقدر مقاومت زیاد 35 سال کار میکنه. پیکان که هنوز هست از 57 دور داره کار میکنه، نزدیک 60 40 ساله. اون بعد از 5 سال باید بره کنار، یعنی اجازه بهش نمیدن. هزینه‌اش اینقدر میره بالا که نمیارزه، ماشین نو بخره بهتره. نه حالا اونا بعضیشون دست دوم، بعضی هم صادر هم دارن، بله میفرستن جایی به یه سوبر دیگه، ولی خودشون میندازن کنار. اگه یه کسی باید پیدا بشه با هزینه، باید اون قیمت اونجا در بیاد بفرسه بره. مثل لباسای دست دوم که ما برم داریم میاریم، بعض جا تو کشور میارن، یه همچه حالتی هست. کم معلوم نمیدونم، ماشین به ماشین اینا فرق میکنن، ولی اصلا اجازه نمیدن، میگن دود زیاد میکنه، بنداز دور. نگاه، اکثر هواپیماهای ایران نمیتونن وارد اروپا بشن. چرا؟ میگن دود زیاد میکنه، نمیذاریم بیه. باید میریم اوکراین، از اوکراین یا هوای دیگه با سوارشیم بریم اونجا. اروپا سر در مورد محیط زیست بسیار خشن برخورد میکنه، یعنی اینجوری میگم از نظر اقتصادی خیلی سخت گیرانه برخورد میکنه. اروپا آمریکا فرق میکنه، ولی اروپا یه چه کارو کردن؟ میگن 70 40 سال پیش تو دهه 70 گفتن نفت به شما نمیدیم، ما اینجا شد مصیبت، شد برامون داغ، یعنی یه عقده شد. کاری کردن از اون موقع این کشور پیشرفته تا الان میزان نیازشون رو به نفت به شدت دارن کم میکنن. نه اینکه نفت وارد نمیشه ها، اون موقع اون نفتی که وارد میشد 5 تا کارخونه را میداخت، الان 50 تا کارخونه را میندازه. سودش الان چند برابر شده، یعنی به میزان، به طور نسبی میزان واردات چه کاهش داده، به شدت کاهش داده. اتمی هم گسترش میده، آفتابی هم که داره گسترش میده و چیزای دیگه که بتونه نیازشو کاهش بده، محیط زیست مثلا بهبود پیدا کنه. نگم کارهای سرمایه‌گذاری، حرفی که زدیم مرتبط به بحث اون بود. کارهای سرمایه‌گذاری، کسی که میخواد وارد کار بشه باید آینده نگری داشته باشه. باید پیش بینی کننده داشته باشد. باید آدمایی باشن آینده رو ببینن. اگر شما میخواید دستگاه پتروشیمی بزنی یا خودروساز بزنی، دقیقا باید بدونی تو منطقت دوروبر چه کسانی دارن خودرو میسازن، کیا دارن پتروشیمی میذارن، تقاضای مردم. اصلا شاید شما خودرو میسازی برای 10 سال دیگه کسی خودرو استفاده نکنه، همه شدن ماشین پرنده. کاملا باید این حواست باشه، نکنه اینقدر هلیکوپتر کوچیک کوچیک ساخته بشه که عملا یه روز زمین لازم نباشه. اینا مهمه دیگه، یعنی پیش بینی ها یه عده‌ای هستن، استراتژیستن، آینده رو پیش بینی میکنن. نما شما چقدر فرق میکنه، یه آقای هست کتاب کی بود، ژول ورن، ژول ورن یه نویسنده فرانسوی دیگه، کتابای داستان تو قرن 19 هم زیاد داشته. این تقریبا بسیار از چیزایی که بشر به دستش رسید ذهن خلاقش همشو پیش بینی کرده بود. نمیدونم چند هزار فرسنگ زیر دریا با شاتل‌های فضایی، با انواع و اقسام ماشینایی که پرنده هستن، همه اینا رو پیش بینی کرده بود. همین باعث شده بود که بعضیا بگن عجب آینده، پس همچی چیزی بریم زمینه کارهایی که برای اون به درد میخوره را بندازیم. کسایی که میتونن پیش بینی کنن، درسته ممکنه که بگه خیاله، ولی این خیال بافیایی که علمی باشه خیلی خیلی به درد میخوره، افراد تکون میده، افراد به اون سمت هدایت میکنه که من برام فلان چیز اختراع کنم. مثل که میشه اختراع کرد. بنابراین بخش سرمایه گذاری غیر از یه جنبه ساده است که ممکنه ما باید آینده نگری داشته باشیم. نکن همه کسانی که الان دارن تو قم مدرسه میزنن، بذار اینم بگم، چون در این مدرسه علمیه عزیز هستیم خیلی، و بقیه کسانی که به طور کلی نه
چرا؟
حالا شما ممکنه دلیل داشته باشه، من نمیخوام بگم اشتباه، من میخوام بگم فقط باید به چی چیزایی توجه کنی. کلاسای حضوری حتما حتما یه فوایدی داره که کلاسای غیر حضوری نداره، این شکی درش نیست. اما آیا میزان مثلا کلاسای حضوری ما در فرضاً 20 سال آینده چقدره؟ چه مقدارش از طریق مجازی ممکنه پیش بیاد؟ مجازی نه از این طریق مجازی که امروز هست، خیلی پیشرفته تر، به گونه ای که خونه، یعنی جایی که هستی، هم شما زیر دوربین، آخه بعضیا استادشون میشه استاد انواری همجوری چرت میزنه و گوش میده فلسفه مثلا، این نه، جایی که شما نشستی کاملا تو دید استادی با فاصله بسیار زیاد، یه دوربین خیلی کوچیکه، این چیزی که الان داره شکل میگیره آینده خیلی فرق میکنه، کاملا حضوریه، یعنی اینقدر نزدیک میشه و اینقدر مشابه سازی شده که آدم احساس میکنه واقعا توی یه کلاسه داره به سر میبره. اگر این گونه باشه، وقت با هزینه بسیار کم تر از اینی که الان هست میشه این انتقال پیام ها رو داد، سوال جواب کرد، زنده اون فرد سوال کنه جواب بده، و به گونه باشد از تلفن و از تلویزیون چیز راحت تر باشه. خب اگه این وضعیت باید کسی که اینو در نظر بگیره دیگه، اگه این فرد فکر باشه، کسی که دارن میبینن علم داره به کدوم سمت میره، در مورد ساخت مدارس، در مورد ساخت جاده، در مورد ساخت ماشین، در مورد همه امور تأمل میکنن، میگن ژاپنیا بر رابه 50 سال آینده شو دارن طراحی میکنن. این حرف یکی میگه آقا اینا یه مشت خلوت چلی هم نشستن اینا دارن، کی هن اینا دیگه، نه دارن برای 50 سال آینده شون، ولی این افراد چون خودشون افتادن تو راه رشد علم، تخمین میتونن بزنن که مثلا تا 10 سال آینده چه علومی شکل میگیره یا نه، 10 سال بعد اشتباه هم ممکنه رخ بده، ممکنه بعد از 5 سال ببینن راه های جدیدتری باز شده، دوباره بازسازی میکنه برنامه شو. خب ما اگر کسی میتونه برنامه 50 سالی بعدش رو ترسیم کنه که بتونه برنامه 20 سالش رو ترسیم کنه، کسی میتونه 20 سالش که بتونه برنامه 5 سالش رو ترسیم کنه، کسی میتونه برنامه 5 سال که برنامه 1 سالش رو بتونه ترسیم کنه. اگر کسی برنامه 1 سالش رو درست نتونه تنظیم کنه، تجربه نمیکنه 5 سالش رو چیکار کنه، پیش بینی نمیتونه بکنه. وقتی اگر کشورها اول باید هی تمرین برنامه 1 ساله، 3 ساله، 5 ساله، 7 ساله، 10 ساله، 20 ساله، بعد هم میتونه بره 2 دهه، 3 دهه، 4 دهه انجام بده. و بخشی از اینا برمیگرده به اون آدمایی که استراتژیستن. الان این که تو سرمایه گذاری بگه ما این کارو که داریم انجام میدیم 40 سالی کارخونه هست، جوری باید این کارخونه طراحی بشه ممکنه 5 سال دیگه کل کارخونه با تغییر بده، کل اون ماشین‌آلاتش با تغییر بده، چون اصلا به صرفه نیست دیگه اون ماشین‌آلاتا باشن. استهلاک جوری بالا رفته ماشین جدید نکنیم. الان مثل همین قضیه شما کامپیوتر، این تغییر و تحولاتی که در کامپیوتر داره رخ میده، گاهی وقتا یه نفر یه سال دو سال که کامپیوترش بعدیه جوریست که میگه آقا این نمیصرفه تعمیرش کنم. البته اگر از کامپیوتر استفاده میکنه، ما معمولا از کامپیوتر فقط در حد یه ماشین تایم استفاده میکنیم یا در حد چهار تا فیلم نگاه کنیم، فوقش یه ویدئوه با یه ماشین تایم. او کسایی که از کامپیوتر واقعا استفاده میکنن، یعنی این مثل یه بولدیزریه که ما در حد جابجا کردن گونی سیب زمینی داریم از استفاده میکنیم، میریم بازار یه گونی سیب زمینی میندازیم روش، مردم میاریم میگیم به به دارم از بولدیزر استفاده میکنم. خب این 100 سال دیگه از این بولدیزر استفاده کنیم مشکل نداره، ولی اونایی که برای محاسبات بسیار بسیار پیچیده سرعت کامپیوتر خیلی براشون مهمه، مثلا هواشناسی. نکنید هیچ دستگاه کامپیوتری نمیتونه هواشناسی رو دقیق پیش بینی کنه، چون پیچیده ترین مدل، یه بارم شاید عرض کردم، مدل هواشناسیه، چون متغیراش اینقدر زیاده که حد نداره، قابل احصا نیست. این مناطق مختلف دنیا اینقدر برای همینم پیش بینی در هواشناسی اصلا 100% نیست، به احتمال بالاست. باید اگه احتمال 90% به بالا شد دیگه میان اعلام میکنن که فردا بارانیه، ساعت چند زیاد میشه که درست در میاد، ولی مواردی هم هست ابر داشت میومد یه چیزی که اصلا فکر نمیگردن از یه جایی دفعه رخ میده میزندش به هم و تغییرات ایجاد میکنه، یه دفعه یه آتش فشان رخ میده یه جا، کل منطقه رو میریزه به هم، گرما سرما فشارا همه چی تغییر میکنه. مدل های این مدل ها خب و اون مدل ها رو با کامپیوتر بسیار بزرگ و اول کامپیوتر حساب میکنن، مدل هواشناسی با کامپیوتر ساده اصلا امکان نداره. تمام اون پتانسیل کامپیوتر از استفاده میکنه برای پیش بینی. حالا اگر مدل اینجوری بعد نگاه کنه آقا چقدر طول میکشه تا پیش بینی کنه، میگه آقا 10 دقیقه. چندین میلیارد محاسبه انجام میده میگه 10 دقیقه. حالا کامپیوتر بعدی که اومده میگه 3 دقیقه انجام میدم، این 7 دقیقه براش خیلی مهمه، این 7 دقیقه من اعلام کنم این هواپیما که داره میره نره، او کشتی که داره میره خسارت جلوشو میگیره، فلان مسئله پیش میاد و غیره. خیلی بعضی وقتا مثلا قضیه زلزله است که 5 دقیقه زودتر که نمیتونن، هنوز نتونستن، ولی اگر بشه 3 دقیقه زودتر زلزله رو پیش بینی کرد، 3 دقیقه یعنی بفهمیم این اسباب چشونه، چجوری میشه اسباب زودتر از همه میفهمن. یا به قول خواجه اون مقاصد خونده بود که سگه مثلا رفت دیگه نیومد بیرون، رفته بود توی کاروانسرا و هرچی گفتم بارون میاد نه بو علی، حالا اینجور که نقش شده، حالا یه جا به مورد خواجه و اینا بعضی در مورد بیرونی بو علی این داستان مطرح شده که اونا موندن بیرون و بارون هم خوردن، ولی اون سگه نه بارون خورد نه سرمایه کشید. پیشبینیه دیگه دنیا، این قضیه پیشبینی ها خیلی مهمه و مهمترین. نکنید الان حتما تأثیر میذاشت که این همین آقای ترامپ اگه دیشب مثلا حرفی میزد که عملیاتی توش بود، بازارهای بورس من خبر ندارم بازار بورس چه واکنشی نشون داده، چون از این تو این یک ماه اخیر که بازار بورسی مقداری تلاطم داشت به خاطر همین تهدیده این بود که ما سوال کردیم از بازار بورسی ها که این چرا اینطور شده، گفت عمدش روانی همین سرمایه گذارا دو دلن، نکنه آمریکا یه دفعه تحریم کنه شرکتی که با ایران دارن کار میکنن و اینا دچار مشکل بشن، یه دفعه این دیوانه‌گری در بیاره و مثلا یه کاری انجام بده. امروز خبر ندارم چی شده، پایین اومد نگاه کن
اصلا مبادلات بیشتر شده،
بورس همین تغییر کرد چون دیدن هم حرفای عادی معمولیه هیچ به هیچ نیست، نه برجام به هم میخوره نه چیزی، سریع اثرم میذاره، یعنی به مجردی که احساس میشه نه خبری نیست، همون حرفاست تازه میخواد بیاد حالا بشینه قصه بگه با کنگره، حالا بره حداقل تا یک ماه آینده خبری نیست. این معاملات هم بعضی روزانه است، امروز بره فرداست امروز بره فرداست. اثر چرا نگاه پیشبینی است. افراد زیادی منتظرن که ببینن چه رخ میده، فلان مسئله چه پیش میاد. رو پیشبینی ها سیاست و غیر سیاست، آتش فشان و غیر آتش فشان، آتش فشان برخورده یه زلزله و یه غیر زلزله و خیلی چیزای دیگه، بگیری سفارت و نگیری سفارت، نمیدونم مسئله پیش بیا، همه چیز. یعنی تقریبا چون خیلی حساسه بازارهای بورس دنیا، بازارهای پول دنیا، یعنی مثل نبض تیزه، خودش زود نشون میده. آدم که تب میکنه زود حس میشه، تب که میکنه تا یه بیماری رفته داخل بدنش، زود خودش تو خونه و نبض و اینا نشون میده و این خیلی خوبه، زود میفهمیم که آدم مریض هست. خب دوستان عزیز، از این بگذاریم، یه چیزی مطرح کنم که یه ذره ببینید شما هم روش فکر کنید، ما هم روش فکر کنیم. اینو میگم به حالا بحثمون ارتباط به بحثمون داره. نگاه کنید در بحث‌های مشارکت و شرکت، همونطور که میدونید یه سری از شرکت‌ها هست که در فقه ما مطرحه، به خوبی هم مطرح شده، نکات خیلی عالی هم داره. حتما به این مباحث شرکت که در فقه مطرح میشه ما باید بهش توجه کنیم. معمولا شرکتی که در فقه مطرح میشه، حالا به انواع خودش، به عنوان شرکت مدنی اسم گذاری میشه. این شرکت مدنی نوع صحیحش که حالا در فقه شیعه نوع صحیحش هست، همونیست که میدونیم من و شما یا و چند نفر دیگه مقداری سرمایه رو میذاریم رو همدیگه و با همدیگه بنا میذاریم که کاری رو انجام بدیم، مثلا ساختمانی بسازیم، مغازهی بسازیم، ماشینی بخریم و ازش استفاده کنیم. یک نوع سرمایه گذاری است که با تجمیع سرمایه های ما به دست میاد، به وجود میاد و هر کس هم به حسب سهمی که آورده در منافع این سرمایه گذاری شریک میشه. البته اگر کسی از بین اون چند نفر علاوه بر پولش کارم کرد، اون دیگه یه مسئله دیگه میشه، علالقاده به خاطر کارش یک چیزم داره، سهم جداگونه هم بهش میدن دیگه، حالا حق مزد میدن یا شریکش میکنن تو کار و غیره. اینو سرمایه گذاری که حالا بعد انواع دیگه‌ش هم عرض میکنم، اینو سرمایه گذاری معمولا بهش میگن شرکت مدنی. امروزه یه شرکت هایی هست که بارها مینام شنیدید، از این نوع یه ذره خارج شده، شده شرکت های حقوقی. پس ما یه شرکت مدنی داریم، یه شرکت حقوقی. شرکت مدنی همون شرکتی که در فقه به شرکت اعیان یا به شرکت انان مطرح میشه، سرمایه های چند نفر جمع میشه و به خاطر استفاده که از اون میشه، افراد به حسب سهم خودشون مثلا به طور عادی از منافعش استفاده میکنن. اگر ما 10 نفر این خونه رو خریدیم، بعد خونه رو اجاره دادیم، حالا هزینه در رفته، اون چیزی که میمونه به سهممون تقسیم میشه، اون مال اجاره اجرتی که هست. ولی شرکت های حقوقی یه ذره ساختارش فرق میکنه. شرکت های سهامی که الان وجود داره که اینا انواعی دارن، سهامی خاص داریم، سهامی عام داریم، سهامی با مسئولیت محدود داریم، شرکت های تضامنی داریم، شرکت های تعاونی داریم. ما 7-8 نوع شرکت هست. این شرکت ها امروز یک ذره شرایطش با قبلی ها متفاوت شده و اینا رو هم تو بحث های مشارکت باید در نظر گرفت. یکیشو اول بذاریم کنار، یکی شرکت تعاونیه. شرکت تعاونی یک تفاوت میکنه کلن با بقیه شرکت ها، به خاطر که در شرکت تعاونی اصل سرمایه نیست، بلکه اصل افرادن. یعنی اگر 10 نفر باشن که آمدن پول آوردن و میخوان شرکت تعاونی مصرف یا تولید یا توزیع یا هرچی رو میخوان ایجاد کنن، در تصمیم گیری این شرکت 10 نفرشون رأیشون مساویه، ولو یک نفر 10 برابر دیگری سرمایه آورده باشه. در شرکت های مدنی اگر شما 10 سهم داری من 1 سهم دارم، تو تصمیم گیری شما 10 رأی داری من 1 رأی دارم. ولی در شرکت‌های تعاونی اگر شما 10 سهم داشته باشی من 1 سهم، در تصمیم گیری شما 1 رأی داری منم 1 رأی دارم و این خیلی مهمه. بله اگه شرکت سود کرد در تعاونی، وقتی میخوان این سودها رو تقسیم کنن بعد از اینکه هزینه نیروی کار رو دادن، اگه من و شما هم کار میکردیم هزینه نیروی کار جدا کردن، هزینه ها جدا شد، به نسبت سرمایه توزیع میشه علی القاعده. ولی در تصمیم گیری این تصمیم گیری برابریم. تعاونی از زمانی که در اروپا شکل گرفت قرن 19 هم تعاونی جدید، از زمانی که در اروپا شکل گرفت، چون تعاونی همیشه بوده، میخواستن یه جوب بکنن، آقا بیم با هم بکنیم، حتما تعاونی بوده، تعاونی دیگه، میگه تعاونی چیه؟ میخواستن جوب بره روستا بکشن، از هر قبیله ای میخواستن حجر اسود بذارن بسازن، از هر قبیله نماینده اومد، اینا هم تعاونیه. تعاونی به این معنا که یاریمون رو به هم برسونیم و کمک هم دیگه باشیم، بازو به بازو پیش بره، این همیشه بوده، تو کارهای اجتماعی مفصل بوده، تو کارهای خیریه بوده، کارهای بدون پول بوده، کارهای پولی هم بوده. گاهی وقتا چند نفر با هم میشدن و بنا میذاشتن که مثلا یک کار اقتصادی انجام بدن، بعد هم با هم دیگه شریک بشن. اما تعاونی به شکلی که افراد اثرگذار باشن و تصمیم گیری از روی قالب خاص مثلا به وجود بیاد و این تصمیم گیری ها گرفته بشه، این معمولا این تو قرن 19 هم تو اروپا، فکر میکنم اوایلش هم تو انگلستان هم دادن شکل گرفت. شاید نکنید در اروپای قرن 19 هم، اینو بگم بعد ادامه میدیم داشته باشین که در مورد تعاونی تو اروپای قرن 19 هم یه جریانی پیش آمده بود به نام لیبرالیسم اقتصادی یا سرمایه‌داری. اقتصاد سرمایه‌داری تو اروپای قرن 19 هم رشد زیاد کرد. کشورهای مستعمره دنیا یعنی انگلیس و فرانسه و یه کمی هم هلند که تو همه جای دنیا حضور داشتن، یعنی تو دریاها اندونزی رو در می نوردیدن، آمریکا هم در نوردیده بودن، این دو تا کشور عمدتاً آلمانیا تو دنیا، تو اروپا حداکثر رشد کردن، تو دنیا نیومدن، ولی انگلیس و فرانسه مستعمرهای فراوان و فراواری تو قرن 19 رو میگم، نه قرن قبلش، مگر نه اسپانیایی و پرتغالیایی و هلندیایی اون موقع بودن. تو اون دوره یه اقتصادی وجود داشت به نام سرمایه‌داری که فرانسه و انگلیس، به خصوص انگلیس، یک کتازش بود. پول زیاد تولید میکرد، رشد اقتصادی فراوان، ماشینای درجه‌ای که دنیا یکی دنیا بود دیگه، قرن 19 انگلیس و فرانسه یکی دنیا بودن، به خصوص انگلیسی‌ها. اما همزمان فقر گسترده توی چیز وجود داشت، تو انگلستان فقرش هم خیلی گسترده بود. چرا؟ جایگزین کارخونه های دستی و که با اسب و اینا بود شده بود ماشین، شده بود ماشین بخار، و حالا ماشین بخار دیگه 100 تا کارگر نمیخواست، 10 تا هم بس بود، اون 90 تا آواره بودن، بیکار بودن. این بیکاری تو اروپا از اوایل قرن 19 هم شروع شد، 1820، 1830، 1840، 50، 60، 70 دیگه شدید شد، خیلی شدید شد تو اروپا. اینقدر آدم مرده که خود اروپایی وقت از کتاب های نظام اقتصادی می نیسن بگن ما اصلا خجالت می کشیم، چی دوری بوده، نه کسی بهشون حمله کرده، کارگر فقط گرسنگی مرده، خودش زنش بچهش مرده. من نمیدونم این آمار فرانسویه دیدم، مال همون دوره است، کتابا هست، گفتن اینقدر بچه به دنیا میومد و میمرد، حالا یا سرزا یا مرده به دنیا میومد. بعد گفته بودم میانگین عمر، من نمیدونم اینو تکش نوشتم، میانگین عمر افراد شده بود 2 سال. فهم 2 سال نیستی؟ 100 تا بچه یه روزه بمیره، 10 تا هم چند سال عمر کنن، تقسیم که میکنه میشه 2 سال. اینقدر فجایعه. بعضی وقتا میگن چرا مارکس در اروپا شکل گرفت، مارکسیزم، یه نفر بلند شد علم عدالت و ضد سرمایه‌داری و جلوگیری از فقر و اینا رو بلند کرد. میلیون ها آدم دورش جمع شدن. چرا؟ چون گرسنه، تشنه، بیچاره، مرده، یعنی اصلا یه وضعی اینجوری که خودشون نقل کردن تو کتاب بریم بخونین، وضع بدی نقل میکنن. پولیس هم میگفت هیچ کس حق نداره به سرمایه‌دار تعرض کنه، بازار خودش درست میشه. همین میگفتن بابا همه دارن میمیرن، بازار کجا درست میکنه؟ کجا بازار قیمت رو درست میکنه؟ دستمزد رو پیشبینی بود، میگفتن آقا اینا میمیرن، تعداد کارگر کم میشه، بعد دستمزد زیاد میشه، بعد رفاه پیدا میکنن. البته آقای مالتوس که این پیشبینی رو کرد، نه این که میگفت اینجوری باید باشه، میگفت اینجوری میشه ها، کشیش بود، خودش خیلی آدمه توجه داشت به مسائل انسانی، میگفت چون اقتصاد هم بلد بود، کشیش هم بود، میگفت این وضعی که من دارم میبینم اینجوری میشه. برای همین بهش میگن اقتصاددان کلاسیک بدبین. گفتن آینده رو میگفت بده، خیلی آینده بدی داریم. اون در مورد کشاورزی هم این پیشبینی رو میکرد، میگفت رشد اقتصادی مردم چی؟ رشد جمعیت زیاده ولی رشد غذاهای کشاورزی کمه. او حسابی رشد میکنه، این هندسی، رشد هندسی بیشتر از حسابیه دیگه. چون این گونه از او به توان میخوره، مردم روز به روز فقیرتر میشن، روز به روز غذا کمتر میشه و میمیرن. مگر مرگ میره فراوانی رخ بده تا بعد دوباره به تعادل برسن، ولی دوباره مردم یه ذره که وضعشون خوب میشه بچه‌هاشون زیاد میشه. اصلا نظریه جمعیتیش نمیخواست بگفت اینجوری خوبه، میگفت اینجوری هست و میشود، پیش بینی میکرد. هنرش توی هم پیش بینی بود که برخی رو نگران کرد. تو اون شرایط مارکسیست قائل بر این بود که اصلا نظام سرمایه‌داری باید یه آتش بگیری زیرش کل بسوزنی بره کلن. میگفت علت اصلیش هم این مالکیته، باید کاری کنیم مالکیت خصوصی رو نابود کنیم. برای همین همه چیز رو گفت چیزی ما به نام مالکیت خصوصی نداریم. مالکیت شد اشتراکی، مالکیت شد برای دولت، زمین، کارخانه، هرچی منابع ثروت بود و هرچی ابزار، دقت کنید، ابزار تولید بود چون مال دولت. تئوری مارکس بود. مرد، فوت کرد، ولی نتونست ببینه که چی میشه. آدم وقتی نگاه میکنی اول از اندیشمندان درجه یک دنیاست تو طول عصر، یعنی مطالبی که نوشته و فکر کرده نه تو یه علم و دو علم، تقریبا اکثر علوم انسانی رو به هم زد، تغییر داد، حالا به هم زد یعنی نفوذ کرد توش. تاریخ به هم زده، جغرافیا به هم زده، مثلا ادبیات به هم زده، جامعه شناسی رو به هم زده، فلسفه رو به هم زده، اقتصاد رو به هم زده، روانشناسی، خیلی چیزا رو. یعنی نظریای مارکس یادم خیلی بزرگیه. از این باب که به فکر فقرا بود، من خیلی بهش احترام میذارم از این باب. اما از این بس که حرفایی که زد دقیق نبود، قابل دفاع نیست از مطلب علمش. چی فرمایید؟
تو فکر فقرا هم بوده، مسئله یعنی چیه؟ متفکر بوده، یعنی آره دیگه. مسئله یه زده سرمایه‌داری با تفکر و علم.
بله بله بله، بر اساس فکر و اینا. نه
بر میلیون ها نفر دورش جمع شه، فقط بگیم از زده سرمایه‌دارم که همه
زده. نه نه نگاه کنید دور هر کسی که جمع نمیشه، حالا من اینجا فردا برم فریاد بزنم بعد ببینن هیچی مایه. روشن فکرای مهمه او دورش جمع شدن، تئوری پردازا، روزنامه نگارا، اساتید دانشگاه و کارگرا. خب کارگران میدیدن شعار خوبه، بعد از برادر باسوادش میگفت چی میگه؟ میگفت خیلی خوب میگه، عالی داره میگه. اگر اونم میگفت اینم بیشتر چیز میشد. به کسی پول نداد. میدونی مارکس خودش آلمانی بود، به خاطر روزنامه نگار استاد دانشگاه بود، از دانشگاه بیرونش کردن به خاطر همین حرفاش. روزنامه نگاری کرد، دیدن شورشیه، بیرونش کردن، کلن کشور بیرونش کردن، آمد انگلستان تو مهد سرمایه داری. به یه بچه پولدار برخورد کرد به نام انگلز. آقای انگلز خودش رو فدایی کرد، همه پولش هم بودش در رای این، خودش هم شد مشاور این. یعنی مارکس و انگلس با همن. حالا مثل اینکه دو نفر ببینی که در یک مثلا مکتبی خیلی اثرگذار هستن. حالا من میخواستم بعضی چیزا رو بگم ولی خوف داشتم. این دوتا میتونن بگن ما پدر سوسیالیسم بین المللی. این دوتا میتونن بگن، یکیش بچه سرمایه‌دار درجه یک، یکیش ضد سرمایه‌دار درجه یک. و از چیزای عجیب تاریخ اینه، تو خونه سرمایه‌دار مارکس تئوریای ضد سرمایه‌داری نوشت. اگر این انگلس به دادش نرسیده بود فقر مرده بود، چون بیچاره آواره بیچاره مریض فقر و فلاکت اینو پیدا کرد و بعد فهمید این چه آدمیه و واقعا کمکش هم کرد، خیلی کمکش کرد. مارکس دیگه تو آلمان بود، همین انگلس آمده بود اومد شرق، یعنی اومد ایران و هند و رفت به سمت هند و اون طرف. بعد برگشت بهش گفت چیزایی که ما فکر میکردیم که هست اینا فقط مختص اروپاست، تا در ایران و اینها تو کشورهای دیگه نظام تولیدشون ذره فرق میکنه، که بعدن آخرای مارکس بعضی نظرش تغییر داد، یک کمیش رو فهمیده بود که کشاورزی در این مناطق متفاوته. نگاه کنید او اوضای فقر اروپا دو جریان توش ایجاد شد، یکی یه جریان تند مارکسیزم که بهش میگفتن سوسیالیزم علمی، یه سوسیالیزم دیگه هم شکل گرفت که او بهش میگفتن مارکس بهش میگفت سوسیالیزم های خیالی و تخیلی، اونا هم بودن. اما لابلای اینا یه جریانی به نام تعاونی به وجود اومد. این تعاونی اقتصاد سرمایه‌داری رو قبول داشتن اجمالاً، ولی میگفتن باید اصلاح بشه و باید یه مقدار جاهایی رو درش تغییر داد، از جمله همین شرکت های تعاونی بود. اینا که اومدن تعاونی که تو شرکت های سرمایه توی کشورهای اروپایی انگلستان مثل اون آقای اوئن و اینا یه چند تا بودن، اوئن کتاباش هم هست با ما شرکت های تعاونی، سندیکای تعاونی را افتاد و غیره، سرمایه‌داری رو از بین نبردن. چون مارکسیس یه اشتباه بزرگی که یه آقای مارکس کرد که اگر نکرده بود وضعش خیلی فرق بود، این بود به بسم الله معلوم نبود چی زده تو سر این، رفت افتاد به جون خدا. خب آخه بنده خدا، آخه چه کار خدا داری تو؟ اگر اصلا نمیتونی در او حد، حالا به خاطر که نمیدونم با مسیحیت دچار مشکل بود، با یکی شیشا با کشیشه، با اون چیزای یهودی دو چهار مشکل داشت چون عزیز کرده بودن، یه چیزایی هست و بعد دیده بود اینا همه توجیهگر نظام سرمایه‌داری هستند. اینا باعث شده بود که اصلا کم کم به این جنبندیز نکنید دین افیونه. آقا هم گفت دیگه، گفت دین افیون تو داست، یعنی دین مواد مخدر اینا رو نمیذاره انقلاب کنن. تا بخوان انقلاب کنن یا صبر کنی، صبور باشی، صبور باشی، صبور باشی، خدا درست میکنه، خدا درست میکنه، نمیذاره اینا انقلاب کنن. برای همین گفت افیون، افیون یعنی مواد مخدره. ای کشیشا اینا رو از انقلاب و اینا دور میکنن. حالا بخور شما مثلا. همین باعث شد متاسفانه تو جریان اقتصادی که داشت مینوشت این مسائل معنوی و دینداری و خدا و پیغمبر اینا رو برد زیر سوال. همین من نمیدونم کی گوله زد یا خودش رفت به این، باعث شد یا کنید این باعث شد حتی به کارگره که میگفتن بابا این خدا رو قبول ندارم، نه دیگه من خوبه که برای یه ما میخواد نون درست کنه، ولی اگه مسیر رو قبول نداره نمیخوام. هیچ وقت مارکسیست نتونست تو کشورهای مسیحی بیشتر از 5-6 درصد معتقد پیدا کنه، حتی تو روسیه حد اکثر 15 میلیون کمونیست بودن، ما بقی مسیحی بودن. مسلمان هم که اونام که مسلمان بودن مسلمان بودن، نه تونستن مسلمان ها رو از مسلمانی بندازن نه مسیحی از مسیحیت، نتونستن. و این باعث شد کسایی که مقابل مارکس ایستادن نه فقط سرمایه‌دارا ایستادن، تمام متدینین ایستادن، گفتن این کج و کوله داره میره، اصلا غلطه، ولو چهار تا حرف عدالتی هم درست میگه کلش غلطه. چی فرمایید؟ آره صنعتش بود. خب رشد جمعیت جلوش گرفتن دیگه، اگه رشد جمعیتی که اون موقع بود در اروپا، چرا رشد جمعیت کاهش پیدا کرد به شدت؟ یعنی یکی از علتهایی که بیکاری ها کاسته شد رشد جمعیت اروپا، چون دیدن افراد دیگه 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال 20 سال زنده نیستن، 70 سال زنده. رشد جمعیت رو کاهش دادن، به شدت کاهش پیدا کرد رشد جمعیت.
مثلا به نسبت به قبل جمعیتشون بیشتر شده. یعنی ارزندگی شما عوامل
دیگه‌ای هم باشه، حالا شما اشاره کردید. 4 تا فرآیند. نه، همین. همه اینا رو باید بزرگی اقتصاد و بزرگی چیز، مهم این است که به چه نسبتی هر دوش داره رشد میکنه. اگر به قول ایشون مثلا میزان سرمایه گذاری جوری باشد که افراد جدید که میان به میدان این میتونی، ولی شما وقتی رشد جمعیت در نظر میگیری، فرض کن رشد جمعیت حالا هر مقداریه، سرمایه گذاری باید به گونه ای باشه که این رشد جمعیت رو پوشش بده. یک، دو، خود سرمایه گذاری چون گاهی وقتا ذخیره میکنه نیروی انسانی رو، میگن سرمایه اندوزه، یه جوری است که از این به بعد دیگه سرمایه چیز نیروی انسانی کمتری است میخواد، اونم باید لحاظ کنه. پس بنابراین شما باید دو سه برابر سرمایه گذاری کنی که یک کارگرایی که از او کارخونه های قدیمی آزاد میشن داشته باشیش، جمعیت جدید هم براش نیرو داشت سرمایه گذاری کرده باشی.
مثل خود ایران جمعیت زیاد بود در شست اینا، الان جمعیت آوردن پایین، الان این نسلی که مثلا سنشون بالاستشون پیران سر کار نمیرن دیگه،
بازنشستن.
نه
کار بازنشسته ها رو چیز نکنه.
نه دو تا، یکی سر کار داره یکی کار نداشتن. آها. اونا الان که دیگه سر کار قبول شدن نگهبان از این حرفا، اینا که تحصیل کردن کار آژانس هست.
نگاه کنید حالا بریم رو بیچارن که 4 میلیون ما بیکار داریم حداقل، ولی اونام که کار متاسفانه کمه. نگاه کنید اصلا این دعوا که ما روش جمعیت باید زیاد باشه یا کم باشه، این یه طرف دعواست. خب برای باید بینید جمعیت چیزش هم نگاه کنید. نه ژاپن تونسته به خیلی چیز، نه نگاه کنید حالا از این مال قرن 19 همه، نه قرن 19 هم این تعاونی ها که اومد به میدون یه مشکل رو حل کرد، یه بخشی رو. هر کس یه ذره سرمایه داشت تونستن شرکت درست کنن. تا قدیم برای شرکت باید می‌رفتن تو کارخونه، اما الان اینا یه شیوه علمی درست شد که همه ما هر کس هر چی داره تو خونه بیاره را میفته و را افتاد. این یک را جلوگیری کرد. اون مسئله جمعیت هم بماند. یه مسئله ای که این زمان برده ها خیلی تلف شدن، خیلی تلف شدن، بخشی از این تلف شدن هم به ما منتقل کردن، یعنی رفتن سیاست مدارشون گفتن خب ما برای که مشکل کشورمون حل کنیم اینا رو بفرستیم به ما نیروی کار خارج از کشور. اصلا انگلیسی ها خیلی از نیروی کارشون فرستادن آمریکا، فرستادن استرالیا، فرستادن آسیا. اینا نگاه کن تک تک کارهایی که انجام دادن، از یکی از جمله کارهایی اینا مجبور شدن سیستم تامین اجتماعیشون رو بندازن. سرمایه داره به هیچ سیستم تامین اجتماعی قبول نمی‌کردن. از وقتی مارکسیسم به وجود اومد در اروپا یه گروهی بودن رفتن سمت تعاونی، گروه سوسیالیسم اینا میگفتن کلا سرمایه‌داری باید جمع بشه. علتش هم بود که می‌خواستن دولت حاکم بشه، سودی که از این کارخونه ها میاد توزیع بشه بین مردم و همه برن سر کار، همه رو برن سر کار. این وقایعی که پیش اومد، کم کم یه مسئله پیش اومد که بیمه هم پیشرفت کرده بود از دو قرن قبل، بیمه آتش سوزی، بیمه دریایی، بیمه نمیدونم وسیله نقلیه، انواع بیمه ها پیشرفت کرده بود، ولی چیزی به نام بیمه بازنشستگی و بیمه درمانی اینا نبود. اون مسائل اجتماعی که رخ داد اینا قرن 19 اروپا خواندنیه. اون مسائل که رخ داد اندیشمندان رفتن گفتن خب ما باید چیکار کنیم؟ یه نفر میومد توی کارخونه کار می‌کرد 5 سال بعد بیکار می‌شد. فکر بیمه بازنشستگی شکل گرفت. ما یه کاری بکنیم افراد بتونن خودشونو بیمه کنن، بیمه درمانی شکل گرفت، کم کم بیمه عمر شکل گرفت و انواع بیمه هایی که تا امروز هست. بنابراین اگر شما میرفتی سر کار از حقوق خود رو دیزره کم میکردن. نکنید این بیمه ها اگه میخواد درست بشه، فقط شما یادتون باشد ریاضیات پیشرفت کرده، مسائل آمار غیر از ریاضی پیشرفت خاص کرده، فکرای اجتماعی پیشرفت کرده، انقلاب درگیری تبدیل شده به بیمه بازنشستگی. همه طور یه چیز به وجود نمیاد. یعنی اینقدر گاهی وقتا اینقدر هزینه داده شده، ما چون اکثر اینا رو خودمون هزینه ندادیم. روز اول آقا چه خبر؟ ماشین آخرین سیستم میخواد؟ بیار یه پول میدم آخر سیستم میگم پول کجا؟ این نفته در میارم میدم به این؟ نه برای نفته کاری کردم نه چیزی یه ماشین آخر سیستم. اونا تا زمانی که زیر ماشین آخر سیستم زیر پاشون اومد 200 سال زحمت کشیدن، نه یه نفر دو نفرشون، همشون. یعنی اگه ما الان روز اول گفتیم خب آقا ما میدیم کار میکنیم، گفتم بهتون بیمه هم میدیم، ما نمیدونیم بیمه یعنی چی، یعنی نمیدونستین، گفتیم چی کار میکنی؟ گفتیم بعد چه خوب 100 سال کشت و کشتار شده بینشون، دعوا شده تا آخر بیمه بازنشستگی درست شده، ما همجور راحت بودن، ما آمادگی داریم استفاده میکنیم. ارزم برینه نگاه کنید، ما چون آماده خور شدیم از مزایای اونا استفاده کردیم، این کم کم عادتمون شده. الان مثلا میگیم موبایل، میگیم ایرانی میسازه، میگه خوب کار میکنه، میگه نه، میگه همون خارجی رو میخرم، آماده خوریم دیگه، بدونه که کار کنیم میخوایم موبایل رو در یک استفاده کنیم. خب یه وقت هست از پول خود در میاری، به این معنا از ثروتی رو تولید میکنی، میگه باشه من کفش تولید میکنم موبایل از اون میخرم با اون صادر میکنم باشه، ولی نه دست میکنی زیر زمین، این نفت در میاره بهش میدی، مال خود مال نسلای قبل و نسلای بعد اینا رو میفروشیم. آماده بخوری یعنی این، نمیخوام بگم این کسایی، یعنی ما برای رسیدن نکنید، ما یکم برای رسیدن به 20% هسته‌ای کشور هزینه داد، زحمت کشید دیگه، هزینه یعنی زحمت کشیدن. با ای دانشمندمون خدا رحمت کنه دکتر شهریاری را که او حلقه رو باز کرد، ای کجا درس خونده بود؟ خودشون دانشگاه خودمون درست کردن؟ نه، امکانات خارجی استفاده کردیم، کتاب ها فلان غیره، نبوغش هم آمد حل کرد، درست؟ قبلا کار انجام شده بود، حداقل قبل از ما نزدیک چند سال قبل، نزدیک 100 سال قبل از ما مسئله شکافتن اتمی مطرح بوده، تو کتاب های مختلف اومده بوده، 4 تا رمزش هم ندادن، حتما اینجوری بوده. عرضم بر اینه ما چقدر هزینه دادیم که یک کشور برای رسیدن به یه موفقیت بسیار عالی کوچیک و بزرگش هزینه داد و به جا هم بود. خب بقیهش هم همینطوره، یعنی اگر شما میخوای آپولو بفرستی آسمون با هزینه بدی، حالا ما تا برسیم به اونا، اونا رفتن جلو، ما داریم از علم اونا استفاده میکنیم، بازم خوبه، ولی به شرطی که استفاده کنیم مثل عربستانی ها نباشیم که بگیم هم نفع میدیم اونا گیرمون میاد دیگه، باز اینا خلاص بشیم، باید بگیم داریم از امکانات علمی استفاده میکنیم. یه 50 سال مثل ژاپنی اینجوری استفاده کنیم، برسیم به هنوز ژاپن ها لب مرز دانش نرسیده، لب مرز دانش تعداد اندکی از کشور هستن، لب مرز دانش ها یعنی چیزی رو کشف میکنه، پیشرفت میکنه که قبلی هیچ کس نبوده، بار اوله. شاید من نمیدونم چند درصدش، اصلا ما خبر نداریم، چون دارن تو سیستم های نظامی استفاده میشه، اصلا ما خبر نداریم. 30-40 سال بعد این کامپیوتره که الان ما داریم استفاده میکنیم، اونا 50 سال پیش تو آپولو استفاده میکردن و قبلترش من نمیدونم چقدر، بعدا حالا اومده دست ما. عرضم برینه برای این دقت کنید، برای یه بیمه بازنشستگی که خدا میدونه اروپایی ها، من نمیدونم حساب نکردم چقدر کشته دیدن کارگرا و کشاورزاشون ها، کارگراشون ها، زحمده و کشتار بین خودشون نه بیرون، تا بیمه را افتاد، بیمه بازنشستگی را افتاد، بیمه درمانی را افتاد، کم کم بیمه عمر را افتاد. بس بنابراین توی اروپا این شرکت تاونی رو خواستم بگم چون به درد میخوره، این روش کار کنید. تو اروپای قرن 19 هم چند تا چیز با هم رخ داد، یه جریان سرمایه‌داری بود، لیبرالیسم سرمایه‌داری که فقر رو نتیجه داد، دو چیز رو با هم نتیجه داد، رشد اقتصادی به قول خودشون میگن چهارنعله میتاخت، انگلیس و فرانسه و کشورهایی که مشابه اینا بودن چهارنعله رشد اقتصادی داشتن، بی جهت اینا دنیا رو نگرفته بودن، کشتی هاشون مثلا کارخونه هاشون، یکی هم فقر، رشد فقر، هر دو با هم. بعضی ها فکر میکنن وقتی توی کشور فقیر زیاده یعنی نه، نظر اقتصادی عقبن، از نظر توزیع درآمد عدالت عقبن، حتما عقبن، ولی ممکنه اینا روی درجه یک ترین ماشین های بین المللی هم، یعنی ماشین آلات سوار باشن، یه 20 درصدش 30 درصدش 40 درصدش داره از این ماشین‌آلات استفاده میکنه و سرمایه به دست میاره، 40-50% حتی ممکنه فقیر باشه، همون چیزی که تو اروپا رخ داد. بنابراین یه چیز تو اروپای قرن 19 رخ داد، رشد به اضافه فقر گسترده. این فقر گسترده باعث شد دیگران را، چون رشدش مشکلی نداشت، خب هر روز داره که خونه ها جدید میشه، داریم جاهای جدیدتری میگیریم، داریم هند رو میگیریم، داریم ایران رو میگیریم، داریم جاهای دیگر رو میگیریم و گرفتن. یه چیز دیگه که رخ داد، این فقر باعث شد مشکل ایجاد کنه، افراد و افکار اجتماعی و متفکران رو تغییر بده، بگن اون راه راه نیست. ما گفتیم آقا اقتصاد پیشرفت میکنه، همه دیگه کسی نمیمیره. این باعث شد مارکسیسم رشد کنه و سوسیالیسم به نام گسترده و تعاونی. این تعاونی ها یه شاخه سرمایه‌داری بود که اصلاح شدهش بود، یعنی ژن اصلاح شده یه سرمایه‌داری بود و آمد گفت من سعی میکنم شما پولت مال خودت، خصوصی، ایشون هم پولش مال خودش، ایشون هم چه، هر کی هر چی پول داره مال خودتون، بیارید تعاونیش کنید. پس خصوصیه. چند دقیقه ما؟ 2 دقیقه دیگه؟ آره من 25 دقیقه تعدی میکنم. تا می‌خواستم هم تعاونیه. این تمام که شد، این آمد جمع شد، گفتن حالا با هم کار میکنیم. ایشون یه شرکت خاص و جدید که شکل گرفت، متفاوت از بقیه شرکت ها بود. بعد این درباره بقیه شرکت ها صحبت کنیم. چی فرمایید ازا؟ استاد در 1970 همون دوره قرن 19 به نظر میاد. نه مشابه اون نیست، چون خیلی بیمه ها تو ایران گسترده تر شده. ولی خب نه ثبت شد ولی نیومد به میدون. آره نگاه کنید، تقریبا شاید ما هم از اون موقع دست به همت کردیم که شروع کنیم به کار، کار جدی، چون بعد از انقلاب واقعا شکل گرفت، ولی جنگ خیلی فرصت رو از دستمون گرفت. دهه 70 دیگه شروع کردیم که برنامه‌مون رو راه بندازیم و اینا، و این تجارب نیمبندی که ما در مورد کشور خودمون داشتیم و از دنیا گرفته بودیم، اینا باعث شد که یه سری تجارب داشته باشیم. تا الان ما تجارب زیادی داریم و آزمون خطای زیادی هم کردیم، ولی این هزینه ها رو امیدوارم ازش استفاده کنیم و بعد بتونیم بریم. من فقط اینجا چون الان وقتون تمام شده، سوال ای قرآن یحیی خود کتاب بخوفه، ببخشید من این باز نکردم، آخه این حق صحیح خواستم باز کنم نشد. نگاه کنید، تا ما یه در مورد تعاونی ذره صحبت کردیم، میایم در مورد تعاونی و نوع شرکتی یه مقدار با هم بیشتر صحبت می‌کنیم، بعد بریم شرکت های دیگه. همین خواستم یه انواع رفتم سراغ شرکت های سهامی، می‌خواستم برسم رو شرکت های سهامی غیر از شرکت تعاونی که روی اینم تعامل کنید. شرکت های غیر مدنی، ما شرکت مدنی، اینجا یه چیزی به وجود میاد بهش میگن شخص حقوقی به وجود میاد. همین، یعنی یه شخصی هست اون مالکه، غیر از شما میگیم شرکت مالکه، شما به استخدام شرکت درآمده ای، شخص حقوقی، شما به استخدام دولت درآمده. دولت کیه؟ حسن روحانیه؟ محمود احمد نژاده؟ نمیدونم کی و نه اینا دولت نیستن. چرا شخصیت اینا حقوقی ها میگن شخص حقوقی، شما هم که خصوصی هستی شخصیت حقوقی داری، هر کس میتونه مالک بشه شخصیت حقوقی داره، یعنی حق داره، ولی شخص حقوقی در مقابل شخص خصوصیه. شخص حقوقی میگن عامه. اینو بعضی از حقوقدانا نشستن تفسیرم کردن و به نظر میاد دقیق تره. حالا با این حساب من اینا رو باز حضور غیاب کنم دیگه. نه سروران عزیز ببخشید، آقایان بصیری، بهشتی، آذر، پایدار، پایدار باشید، پرویزی، پور علوی نیست، حسین پور، حسین پور، خسروی منش، زاره، سپهوند نیست، فرهادی، متوسلانی نیستن، مؤذنی، آقای مؤذنی، موسوی، سید مصطفی نیستن، سید مرتضی موسوی، محمد حسین صانعیان و آقای درستی. موفق باشید انشاءالله دوستان. ببخشید، اللهم صل علی محمد و علی و سلم. ببخشید عجل فرجام به حضور شما که